خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستیم که باز وقت نشر برنامه راه راستی فرا رسیده و با برنامه دیگر از آن در خدمت شما قرار داریم. برنامه این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز میکنیم، خدایی که میخواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدارند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. خب دوستان گرامی، برنامه این نوبت خیش را نیز با مسائلی که در پروگرام قبلی آغاز نموده بودیم ادامه می دهیم. دوستان عزیز، آیا بیاد دارید که در پروگرام قبلی موضوع ما چه بود؟ بله، کاملا صحیح، یعنی جواب دادن به سوالات شما شنونده عزیز که از طریق نامایتان با ما مطرح نموده بودین و ما از تمام دوستایی که با ما مکاتبه نمودن تشکر می کنیم. قبل از همه می‌خوایم یک مطلب واضح بسازم و اویی که با جواب دادن سوالات شما ما جرأت نمی‌کنیم که از دانش خود یا دیگرا استفاده کنیم، بلکه ما با کلام خداوند اتکا می‌کنیم. جواب سوالات شما پیش ما موجود نیست، اما پیش خداوند موجود است و او جواب سوالات شما را به وسیله کلام خود برای ما داده. انجیل مقدس می‌فرماید:
کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می سازد.
حالا بیاین ببینیم که دوستای ما چه سوالات را مطرح کردن. خب مروری جان، شما لطف کنین و سوالای دوستای ما را بخونین که چی نوشتن؟
بسیار خوب، یکی از دوستای شنونده ما دنامی خود نوشته کردن که شما در یکی از برنامه های قبلی خود گفتید که بدی از طرف خدا نمی آید، اما من با این گفته شما متفق نیستم، چون خداوند پیش از اینکه خوبی را بیافریند بدی را خلق نمود.
آیا یک چشمه می تواند از یک شگاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ همانطور که یک چشمه نمیتواند از یک شگاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد، به همین گونه خداوند نیز سرچشمه بدی و خوبی نیست. البته که سرچشمه خوبی است، اما نه بدی. کلام مقدس می فرماید: مروری جان، امیدوارستم که مثل همیشه مرا در خانش آیات کمک کنید.
بله، چرا نی؟
پس از انجیل یوحنا فصل اول آیت 5 و از یعقوب آیت 13، 14، 16 تا 18 را بخوانین.
بسیار خوب. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. کسی که گرفتار وسوسه می شود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. خود را فریب ندهید. تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و جانب خدای می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. اما او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه از خلقت تازه او باشیم.
پیامبر خداوند حبقوق نبی نوشت. مرور جان، از حبقوق از فصل اول آیت 12 و 13 را بخوانید.
بسیار خوب. ای خداوند خدای من، ای قدوس که از ازل هستی، چشمان تو پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و تو عادل تر از آن هستی که به انصافی را تحمل کنی.
پس خداوند که نمیتواند به انصافی را تحمل نماید، هرگز به انصافی را خلق نخواهد کرد و ما نیز نباید آن را قبول نماییم. خداوند فرشته ای را به نام لوسیفر خلق کرد، اما لوسیفر با سرکشی نمودن بر ضد خداوند به ابلیس مبدل شد. خداوند آدم را آفرید، اما آدم با نافرمانی از خداوند گناهکار شد. کلام خداوند برای ما تعلیم می دهد که سرچشمه ناراستی و شرارت عبارت از قلب شرور انسان می باشد، اما کلام خداوند سرچشمه راستی و صداقت می باشد.
تشکر از پاسختن که برای ای دوست شنونده ما دادین.
خواهش می کنم.
آلما سوال دوم از نامی یکی از شنونده ما می خانم که چنین سوال نمودن: اگر خداوند مقدس بوده و پر از فیض و رحمت است، پس وقت مردم در بین خود جنگ و دعوا و آدم کشی می کنند، چرا خداوند تماشا می نماید؟ آیا او نمی تواند به کسانی که در مشکل هستند کمک نماید؟
بدون شک خداوند خدای فیض و رحمت است و چیزی را که او برای کمک مردم باید انجام بدهد قبلا انجام داده است. او نجات دهنده عادل عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا با قربانی نمودن جان خود اول مردم را با خود و بعد در میان خودشان آشتی بدهد. اما مردم اول باید به عیسی مسیح من حیث نجات دهنده خود ایمان داشته باشند. وقتی رابطه ما با خداوند صحیح و درست باشد، رابطه ما با مردم نیز درست خواهد بود. فقط در آن زمان ما شاهد صلح واقعی خواهیم بود. همه چیز با پاسخ ما که به خداوند می دهیم ارتباط دارد. ما باید نجات را که خداوند فراهم نموده است بپذیریم. همچنان این را نیز باید بیاد داشته باشید که خداوند این جهان را به خاطر شرارت آن مورد داوری قرار خواهد داد. کلام مقدس می فرماید که در آخر زمان عیسی مسیح به این جهان خواهد آمد تا کسانی را که از قبول نمودن حقیقت سر باز زده اند مورد قضاوت و داوری قرار دهد. بعد از آن که عیسی مسیح تمام دشمنان خدا را شکست داد، او تمام مخلوقات را از نو خواهد ساخت و آن زمان چیزهایی که در کلام مقدس نوشته شده اند همه عملی خواهند شد. کلام مقدس در رابطه فرموده است:
دیگر چیزی که لعنت شده باشد در آن یافت نخواهد شد، دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. خب آقای شاهد، سومین سؤالی را که شنوندای ما ذره نمایشان برای ما فرستادن از این قرار است.
بله.
یک چیزی است که مرا به مشکل می اندازد، آن این که من همیشه فکر می کردم که اگر من گناه کنم، گناه من تنها منحصر به خود من خواهد بود، نه به فرزندان من، چون من مرتکب آن شده ام. اما شما گفتید گناهی را که جد ما آدم در باغ بهشت مرتکب شد به همه نسل او سرایت نمود و خدا باید همه فرزندان آدم را جزا بدهد. این چگونه ممکن است؟
شنونده گرامی، طور که شنیدید مروری جان سوال شما را از نام خودتان خواند. یک ضرب المثل افریقایی است که میگه مرض ساری در بدن بیمار باقی نمانده بلکه به دیگران نیز سرایت میکنه. این یک حقیقت است، اما طور نیست؟
بله.
همه ما به این عقیده هستیم که اگر شما طفل داشته باشین و آن طفل را در خانه خود پرورش بدهید، وقت بزرگ شود خوی و عادت شما را که والدین او میباشید خواهد داشت. او طرز گفتار، رفتار، کردار، طرز زندگی و تفکر شما را فرا گرفته سرمشق خود قرار خواهد داد. همه ما از نسل آدم و حوا به دنیا آمده ایم. ما از نسل به دنیا آمده ایم که با نافرمانی از فرمان خداوند مرتکب گناه شدند. آیا ما مثل اجداد خود نیستیم؟ آیا در میان ما کسی وجود دارد که بگوید هرگز حتی یک بار هم از احکام خدا سرپیچی نکرده است؟ همه ما گناهکار هستیم. ما با طبیعت به دنیا آمده ایم که از احکام خداوند سرپیچی می نماید. ما این طبیعت گناهکار خود را از کی برس برده ایم؟ از آدم. مثل یک بیماری خطرناک، مرض آدم به همه ما سرایت کرده است. چی این را خوش داشته باشیم، چی نداشته باشیم، این چیز است که هست. این دقیقا آن چیز است که کلام خداوند در مورد آن می فرماید:
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت.
اما ناامید نباشین، چون کلام خداوند می فرماید:
پس همان طور که یک گناه موجب ملامت و حکم همه آدمیان شد، عمل یک شخص عادل نیز باعث براءت و زندگی همه می باشد. خب آقای شاهد، شنونده دیگه ما سوال می کنن که چرا کتاب مقدس به دو بخش یعنی عهد عتیق و عهد جدید تقسیم شدند؟
بله، پرسنده گرامی، به طور خلاصه تمام چیزهایی را که پیامبران خداوند قبل از آمدن مسیح به جهان در کلام مقدس نوشتند به نام عهد عتیق یا پیمان کهنه یاد می شود و عهد جدید یا پیمان جدید عبارت از آن قسمت از کلام مقدس می باشد که بعد از آمدن عیسی مسیح به جهان نوشته شده است. کلام را که پیامبران خداوند در بخش عهد عتیق کلام مقدس نوشته اند اعلام می داشت که
خداوند مسیح را به جهان خواهد فرستاد.
اما پیام را که عهد عتیق برای ما می دهد این است که
خداوند همانطور که از طریق پیامبران خود وعده داده بود مسیح را به جهان فرستاد.
ما خداوند را شکر می کنیم که کلام او دارای دو بخش می باشد، یکی پیمان اول یا عهد عتیق و دیگر پیمان دوم یا عهد جدید. در این دو بخش از کلام مقدس ما می توانیم ببینیم چیزی را که خداوند در بسیار قدیم وعده آن را داده بود به انجام رساند. خداوند مطابق با وعده خود که برای پدران ما در کتاب تورات و دیگر صحایف پیامبران داده بود، عیسی مسیح نجات دهنده را به جهان فرستاد. همانطور که دریاچه های کوچک همه بالاخره به بحر می روند، به همان گونه نوشته های پیامبران نیز با آمدن عیسی مسیح به جهان به دریای حقیقت پیوست.
خب آقای شاید، یکی دیگه از دوست شنوندی ما سوالشان را اینطور مطرح می کنند.
بله.
بسیاری می گویند که انسان قادر نیست بداند که او به بهشت خواهد رفت یا به دوزخ. این را فقط خداوند می داند و بس. اما شما می گویید که اگر امروز شما بمیرید به بهشت خواهید رفت. شما به چی اساس اینچنین یک ادعایی را می کنید؟
دوست عزیز، بیایید جواب این سوال را با طرح یک سوال دیگر ارائه نماییم. آیا خداوند از گپ خود پس می گردد؟ آیا خداوند وفادار است که سرگپ خود ساده باشد؟ کلام خداوند می فرماید
تمام پیغمبران به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود. این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان داشته و دارید یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید.
وقت خداوند خود در کلام مقدس خود فرموده است که ما می توانیم مطمئن باشیم که بعد از مرگ صاحب زندگی ابدی خواهیم بود. پس ما چی کسی هستیم که بگوییم من نمی دانم که بعد از مرگ به کجا خواهم رفت؟ بله دوست گرامی، شما می توانید بدانید که بعد از مرگ به کجا خواهید رفت. اما سوال در اینجاست که آیا واقعا به قربانی کامل عیسی مسیح ایمان دارید؟ یا اینکه به اعمال خوب خود اعتماد دارید؟ فقط کسانی که صادقانه به عیسی مسیح ایمان دارند می توانند بگویند که من می دانم که صاحب زندگی ابدی می باشم.
آقای شاید، یکی دیگه از شنوندای ما سوالشان اینطور مطرح می کنند. عیسی مسیح اعلام نمود که او پشتیبانی را خواهد فرستاد. عیسی مسیح در مورد کی صحبت می کرد؟
طوری که در کلام مقدس مطالعه نمودیم، پیش از آن که عیسی مسیح با آسمان صعود نماید برای شاگردانش وعده نموده گفت
من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند، یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد، زیرا او را نمی بینند و نمی شناسند، ولی شما او را می شناسید چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. وقت او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد چون به من ایمان نیاوردند. پس اورشلیم را ترک نکنید، بلکه انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی در آب غتمی کرد، اما بعد از چند روز غتمه شما با روح القدس خواهد بود.
پس عیسی مسیح برای پیروان خود گفت که پشتیبان انسان نبوده بلکه روح خواهد بود، یعنی روح مقدس خداوند، که هیچ کس قادر به دیدن او نخواهد بود. عیسی مسیح برای پیروان خود گفت که وقت من به بهشت برگردم، خداوند روح القدس خود را خواهد فرستاد تا در دلهای شما زندگی نماید. چند برنامه قبل در یکی از درس‌های راه راستی ما خواندیم که چگونه آنچه را که عیسی مسیح وعده نموده بود در روز پنتکاست، یعنی در روز بعد از صعود وی به آسمان، تحقق یافت. به طور خلاص، پشتیبان عبارت از روح مسیح می باشد که در قلب کسانی که به انجیل مقدس ایمان دارند زندگی می کند. اگر شما اخلاصمندانه ایمان بیاورید، روح القدس دل شما را پاک ساخته از نو می سازد، لقب فرزند خدا را به شما می بخشد و برایتان این حق را خواهد بخشید تا در حضور پرجلال خداوند برای همیشه زندگی نمایید. این چیزیست که کلام مقدس اعلام نموده می فرماید.
شما نیز وقت پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به آن ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر پیشانی شما نهاده است. روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل می بخشد. پس شکوه خدا را ستایش کنیم.
برای آن عده از ما که ایمان داریم، روح القدس عبارت است از یک رهنما، توانابخش، معلم و امثال اینها می باشد. روح القدس کارهای زیاد برای ما می کند که ما نمی توانیم همه آن را نام بگیریم. او در دعا ما را همکاری می کند. فرق بارز میان قرائت نمودن و صادقانه برای خداوند دعا کردن وجود دارد. روح القدس برای ما کمک می کند تا بعد درگاه خداوند از دل و جان دعا کنیم، قسمی که نوشته شده است.
روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند.
تمام کسانی که به مژده عیسی مسیح ایمان دارند از این روح بهشتی برخوردار می باشند و روح القدس در آنها زندگی می کند. کلام مقدس می فرماید:
اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی. هر کی روح مسیح را ندارد از او نیست. خب آقای شاهد، حال ما به عنوان آخرین سوال نامی یکی از شنوندای ما را برتان می خوانم و شما جواب لازم برشان بگوین.
بسیار خوب.
ای دوست ما اتر سوال می کنن: من از تعالیم شما می دانم که اگر عیسی مسیح را من حیث نجات دهنده خود قبول نموده به او ایمان بیاورم به بهشت خواهم رفت. آیا این به معنی آن است که هر طوری که خواسته باشم زندگی کنم و با وجود اعمال شرارتبار و خراب خود باز هم به بهشت خواهم رفت؟ انجیل مقدس در این باره چی تعلیم می دهد؟
جواب این سوال کلام مقدس به بسیار روشنی در فصل ششم کتاب رومیان می ده. کلام مقدس می فرماید:
آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افزون گردد؟ هرگز نه. ما که نسبت به گناه مرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه بدهیم؟
پیام مرگ عیسی مسیح در بالای صلیب و قیام او از میان مردگان نه صرف عبارت از نقشه عادلانه خداوند مبنی بر پرداخت کفاره گناهان گناهکاران، بلکه به معنی نجات ایشان از قید گناه نیز می باشد. اگر شما این مژده خوش را با ایمان صادقانه قبول نموده باشید، کلام خداوند درس می‌دهد که وقت شما ایمان بیاورید، در همان لحظه که ایمان بیاورید، خداوند دو چیز را در شما انجام خواهد داد. اول، خداوند همان طور که وعده نموده است تمام گناهان شما را به نام عیسی مسیح خواهد بخشید. دوم، خداوند به قدرت روح القدس قلب شما را نو خواهد ساخت. آن وقت است که شما شروع به دوست داشتن، راستی کردن و از شرارت دوری خواهید نمود، به خاطر که خداوند روح القدس خود را در وجود شما جابجا خواهد کرد. پس کلام خداوند وعده می دهد که
کسی که در مسیح است خلقت نو است، هر آنچی کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است. عیسی مسیح جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قوم پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و علاقه به نیکوکاری داشته باشیم.
وقتی کسی واقعا به عیسی مسیح ایمان می آورد، دیگر از انجام دادن اعمال بد دست می کشد، چون خداوند روح القدس خود را در وجود او می فرستد و نتایج آن این چیز می باشد:
ثمر روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، بیکبری و خیشتنداری است.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
با سلام، نام من فرح از هلند. در یک روز تابستان که آفتاب زیبا و حرارتش همه جا را گرفته بود و باغچه زیبای خانمان پر از گل و قنچه شده بود، ناگهان دلم به باتلاق خشک و سوزان مبدل شد. در آن زمان من 9 سال داشتم. پدرم مرد 33 ساله، جذاب، ورزشکار، سالم و تنومند بود، اما در اثر سکته مغزی در عرض 1 ساعت درگذشت و همه ما را به ماتم نشاند. زمان به سرعت می گذشت و غم از دست دادن پدر در من و خانواده بزرگتر می شد. من خدا را مقصر می دانستم و می گفتم چطور خدایی است که وقتی به پدرم محتاج بودیم او را از ما گرفت. این سوال دایم در قلبم تکرار می شد: خدایا چرا؟ چرا این کار را با ما کردی؟ در این حال از خدا می ترسیدم، چون خدا ترسی رو از مادرم که زنی مهربان و با خدا بود آموخته بودم. به هر حال سعی می کردم که خدا را دوست داشته باشم و وجودش را باور کنم و در تمام مراحل زندگیم رحمت و عظمت او را شاهدی دهم، چون در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم و با تعصب بزرگ شده بودم. ترس خداوند در وجودم با چیزهایی که یاد گرفته بودم و انجام می دادم توأم بود، اما نمی دانستم چرا با تمام آنچه آموخته بودم و انجام می دادم خود را هیچگاه به خداوند نزدیک نمی دیدم. 18 سال بیشتر نداشتم که ازدواج کردم. با تلاش زیاد در کلاس شبانه روزی درس می‌خواندم تا اینکه بالاخره در شهر ری معلم شدم. کارم را دوست داشتم و عاشقانه آن را دنبال می‌کردم تا اینکه با یکی از همکارانم که شدیداً مذهبی بود آشنا شدم. با آشنایی با این دوست جدید زیادتر از گذشته از لحاظ مذهبی متعصب شدم و اعمال شریعت را به سختی به جا می‌آوردم. همسر و بچه ها از اینکه من حجاب می پوشیدم و بسیار متعصب و خوش مقدس شده بودم عصبانی بودند. به مرور زمان با این رفتارهای عجیبی که از خود نشان می دادم، دیواری بین خودم و دیگر اعضای فامیل و دوستان ایجاد کردم. دیواری که هرچه زمان می گذشت بلندتر و قطورتر می شد. ناامیدی و غم و ترسهای ناشناخته مرا اذیت می کرد و از محرومیت شدیدی رنج می بردم. هرچه بیشتر اعمال مذهبی انجام می دادم از خود بیگانه تر می شدم و هرچه کارهای نیک انجام می دادم از خدا دورتر می شدم. هر روز بیشتر تنهایی درون غم و ترس از مرگ را در دلم حس می کردم. شب و روز سیگار می کشیدم و خواب از چشمانم رفته بود. داروهای اعصاب و تابلت خواب می خوردم، ولی تأثیرش این بود که فقط جسمم ضعیف‌تر می شد. انقلاب شد در حالی که دلم از کینه و نفرت پر بود، اما از نظر مسئولین مذهبی چون اعمال خوبی انجام می دادم به عنوان معلم نمونه انتخاب شدم. آنها مرا به عنوان معلم نمونه اسلامی به مکتب آرارات ارامنه فرستادند تا معلم‌های ارامنه و بچه‌های ایشان را ارشاد کنم. بالاخره تسلیم شدم و رفتم تا مأموریت خود را به انجام برسانم. یک روز یکی از شاگردانم به نام آنت پیش من آمد و به من یک جلد انجیل مقدس داد. انجیل را با ترس و لرز گرفتم و آن را با خود به خانه بردم و شروع کردم به خواندن. تا آن روز اصلا نمی دانستم که انجیل اصلا به زبان فارسی هم وجود دارد. هر روز با ترس در پشت در بسته اتاقم آن را می خواندم. تا اینکه یک روز قسمتی از این کتاب تمام مقاومت و توانایی مرا در هم شکست و قلب یخبندان مرا آب کرد. این قسمت در فصل 13 رساله اول قرنتیان انجیل بود که می فرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و کبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. با دیدن این کلمات زیبا چشمانم باز شد و گناهانم را دیدم. نفرت، کینه، خشم، حسد و همه و همه برایم باز شد و فهمیدم که گناهکارم. پیام زیبای نجات دهندم خداوند عیسی مسیح زندگیم را عوض کرد و من حیات جدیدی را در وی تجربه نمودم. روزها ادامه پیدا کرد و هر روز با جدیت انجیل را با یک دعای کوتاه که خداوند مرا ملاقات کن و حقیقت را نشانم بده ادامه می دادم. تا اینکه یک روز زانو زدم و گناهانم را به حضور خدا اعتراف کردم. خداوند وارد قلبم شد و گناهانم را بخشید و مرا شفا داد. واقعا برای خودم هم باور نکردنی بود که به محض اینکه ایمان آوردم تمام مرضهایم شفا یافت. به مدت 2 سال جرأت نداشتم ایمانم را با کسی در میان بگذارم تا اینکه به خاطر مشکلاتی که شوهرم در محل کارش پیدا کرد مجبور به ترک وطن شدیم. در بیرون از کشور بود که توانستم ایمانم را بدون ترس و وحشت ابراز کنم. هر روزه در خداوند روش می کردم. برکات و محبت خداوند حقیقی تمام خانواده ما را در بر گرفته بود. تغییر شگفت انگیزی در روابط خانوادگی ما به وجود آمده بود. دیگر در خانه ما جز محبت و صداقت و راستی چیزی نبود. همه فرزندان ما نیز یکی پس از دیگری ایمان آوردند. در یک روز باشکوه بود که من و همسر و 2 فرزندمان تعمید گرفتیم و کاملا تسلیم عیسی مسیح شدیم. امروز که شهادت ایمان آوردنم را با شما در میان می‌گذارم، حدود 17 سال می‌گذرد که با مسیح راه می‌روم. اکنون 10 نفر اهل خانواده ما به مسیح ایمان داریم. تنها از خداوند یک چیز می‌خواهم و آن را خواهم طلبید که تمام ایام عمر در خانه او ساکن باشم و قدرت و قوت داشته باشم تا به تک تک شما بگویم که مسیح برای من چه کرد و چگونه زندگی من را نجات داد. زندگی با مسیح آنقدر شیرین و دلچسب است که نمیتوان ساکت بود. خداوند فیض دهد که همه بشنوند و بدون تعصب و پیش داوری انجیل را مطالعه کنند تا بدانند که تنها در حضور مسیح است که گرانباران و زحمتکشان آرامی خواهند یافت. حقیقتاً محبت عیسی مسیح بی دریغ و بلا عوض است. آمین. خواهر شما در عیسی مسیح فرح.
دوستان گرامی، وقت درس این نوبت راه راستی در همینجا به پایان میرسد. در پروگرام بعدی نیز به امید خداوند با سوالات مانند این که یک پیرو مسیح چگونه باید زندگی نماید جواب خواهیم داد. از همراهی و توجهتان یک جهان تشکر و حال با خواندن آیات از کتاب زبور شما دوستان را تا درس بعدی به خداوند یکتا و مهربان می سپاریم.
اعمال خداوند کامل و بی نقص است و وعده های و پاک و قابل اعتماد. خداوند از کسانی که به او پناه می برند مانند سپر محافظت می کند.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را به این نشانی ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، Sound of Life, Post Box 57000, Limassol, Cyprus.